أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مطلبی رو مرحوم آقای خویی فرموده بودند که دیروز فراموش شد عرض کنم. ایشان در مورد اون مردی که عقد فضولی بست با یک خانمی، مثلا برادر بزرگ این خانم آمد فضولتاً خواهرش رو به عقد ازدواج این مرد در آورد، هنوز اون خواهر اجازه نکرده. اگر این مرد بره با خواهر این خانم یا با مادر او یا با دختر او ازدواج بکنه، مرحوم آقای خویی فرمود که این ازدواج صحیحه، و اگر این خانم بعدن اجازه کنه عقد نکاح فضولی رو، این اجازه اثر نداره حتی بنابر کشف حقیقی. چرا؟ ایشون فرموده که حتی قائلین به کشف حقیقی این مطلب رو میپذیرند که در عقد فضولی شرط هست که تا زمان اجازه اون کسی که عقد از ناحیه او فضولی هست، تا زمان اجازه او، اون طرف دیگر عقد که اصیله از التزامش رفعیت نکنه. تو این مثال این مرد اصیله، ازدواج مربوط به خودشه، منتها این خانم عقد ازدواج از طرفش فضولیه. زمانی که این خانم اجازه میکنه، اجازش موقعی مؤثره که این مرد از التزامش رفعیت نکرده باشه، و الا او اگر از التزامش رفعیت کرده باشه فایده نداره این اجازه. و همین که این مرد میره با خواهر این زن ازدواج میکنه، مثلا این یعنی رجوع این مرد از التزامش نسبت به ازدواج با خود این خانم. این فرمایش مرحوم آقای خویی هست. طبعا این مطلب رو فقط در عقد نکاح فضولی بیان نمی کنه ایشون، در کل عقدهای فضولی لازمه این فرمایش اینه که در بیع فضولی شما رفتید خانه زید رو از پسر زید که فضولی بود خریدید، به یک بسته اسکناس که 50 میلیون تومان داخلش بود. خب اگر قبل از اجازه زید که صاحب خانه هست، شما با این بسته اسکناس و یا بخشی از آن برید خرید بکنید در بازار، برید ماشین بخرید، ولو با 5 میلیون آن، شما از التزامتون رفعیت کردید نسبت به اون بیع فضولی. اگه زید بیاد بگه اجازه کردم بیع پسرم را نسبت به این خانه ام، فایده نداره، چون رجع المشتری الاسیر ان التزامه قبل اجازه المالک. اما اگر این خانه یا این پول خانه تلف بشه، تلف سماوی بشه، نه مشکلی نیست، اجازه صحیحه. و یا اگر صاحب خانه که زیده خونش رو اول بفروشه به دوستش، بعد پسرش بگه بابا من این خونه شما رو 1 هفته قبل به حاج آقا فروختم، زیدم بگه خب اجازه کردم، آی خویی فرمود در اینجا مشکلی نیست، خونه مال اون دوست این صاحب خونه میشه و این صاحب خونه که جناب زیده باید پول خونه رو به شما که مشتری فضولی بودید بده. پس آی خویی معتبر نمیداند در عقد فضولی که موضوع یعنی سمن و مسمن باقی بماند تا زمان اجازه، نه، معتبر میدونه که اون اصیل که طرف فضولی هست، او تا زمان اجازه بر التزامش باقی باشه. این فرمایش های خویی اشکال صغروی داره در این مقام و از نظر کبروی هم قابل بحثه. اشکال صغرویش اینه که صرف ازدواج با خواهر این خانم به معنای رجوع از التزام نیست، شاید اصلا نمیدونه این آقا که اینی که گرفته خواهر اون خانم هست، جاهل به موضوع یا جاهل به حکم، نمیدونه که خواهر این زن رو نمیتونه بگیره و واقعا هم ممکنه بتونه بگیره، عقد موقت میکنه 1 ساعته این خواهر رو، خب 1 ساعت وقت گذشت این عقد موقت تمام میشه، بعدش زنگ میزنه به اون خانم میگه که اون قرار عقد نکاح فضولی ما رو کی میخوای اجازه کنی، دیگه بهش هم نمیگه که ما 1 ساعت پیش خواهرت رو عقد موقت کردیم. معنای عقد با خواهر این زن رجوع از التزام نسبت به اون عقد فضولی با اون خانم نیست. خیلی اصلا حکم حرمت جمع بین الاختین رو خبر ندارند، نمیدونن جمع بین الاختین حرامه. خیلی از این مسائل که برای ما واضح هست برای مردم واضح نیست. شنیدم یک شخصی آمده بود پیش مرحوم آقای گلپایگانی قدس سره، گفته بود که این یک دختر خانومیرم آورده بود با خودش، گفته بود این عروسمه، پسرم فوت کرده، اینم سرپرست نداره، میخوام بگیرمش. خبر نداشت که با عروسش انسان نمیتونه ازدواج بکنه، که مرحوم آقای گلپایگانی فرموده بود که این تقصیر شما طلبه هاست که نمیرید مسائل شرعی رو برای مردم بیان کنید، که مردم نسبت به مسائل واضحه فقه گاهی جاهل هستن. من خودم در نجف بودم چند سال قبل، یک آقای آمد از من مسئله پرسید، گفت من در بصره وضوع گرفتم، میخوام اینجا نماز بخونم، اشکال نداره؟ گفتم نه، چه اشکالی داره؟ گفت آخه دستشویی رفتم، دستشویی رفته اومده مسئله میپرسه که آیا یا اون وضوعی که در بصره گرفته از اهالی بصره بود میتونه نماز بخونه یا نه؟ مردم اینطورن. ولذا این که بگیم با خواهر این زن ازدواج کرد یعنی رفعیت از التزامش نسبت به عقد فضولی با این زن، این حرفا نیست. خب اما این مطلب رو خوب بود آقای خویی میفرمود، همونی که در مصباح الفقهاء فرمود که در باب ازدواج با چون خلاف مرتکز خدای خویی فرمود که محل اجازه در نکاح فضولی با ازدواج قبل از اجازه از بین میره. یعنی اگر این خانم، خود این خانم قبل از اجازه میرفت شوهر، بعدش میتونست اجازه کنه اون عقد فضولیه با اون آقای قبلی رو؟ نه، چون در ارتکاز متشرع میشه ازدواج زن شوهردار. این ارتکاز متشرعه که ایشون فرمود مانع میشه از نفوذ این اجازه حتی بنابر کشف حقیقی، این مطلبی که در مصباح الفقهاء فرمود مطلب خوبیه. اینجا هم همین بیان میاد که ما هم عرض کردیم. اما کبرایی که آقای خویی فرمود، این کبرا که یعتبر و عدم و رجوع الاصیل عن التزامه الى زمان الاجازه، این انصافا کبرای متینیه. ما میبینیم به ارتکاز عرفیمون این کبرا رو باید بپذیریم و این ثمراتی داره در فقه. مثلا گاهی مشتری اصیل در شرایطی این خانه رو مثلا میخره که این خانه گران بوده و او ارزانتر از بازار خریده، 150 میلیون ارزشش بوده، خریده 140 میلیون، منتها نمیدونست که از مالک نمیخره، از پسر مالک میخره، اونم وکیل نیست از باباش. بعد از مدتی صاحب این خانه خبردار شد، اما وقتیست که خونه شده 100 میلیون، میخواد اجازه کنه. مشتری میگه آقا من اون وقتی این خانه رو خریدم از پسر تو که ارزش داشت برام، الان دیگه 50 میلیون ارزون شده، یعنی من این خونه رو 140 میلیون بخرم در حالی که الان 100 میلیون میارزه؟ اصلا مبرز عرفی نداره که من هنوز هم بر التزامم نسبت به اون خریدم باقیم. یا مثلا عموی یک دختر خانمی آمد گفت که به پدر این دختر خانم، گفت که بیا دخترتو بده به پسر ما که تو خارجه، بلکه بتونیم بکشونیمش داخل کشور. اونم گفت اشکال نداره، دختر خانمم قبول کرد، عقد کردن این دختر خانم رو با پسر عموش، در حالی که هنوز پسر عموش اذن نداده. این پسر عمو هم رفت یک زنی گرفت، بعد از این که زن گرفت تماس گرفته با ایران، میگه به دختر عمو بگید من قبول دارم اون ازدواج رو. این دختر عمو میگه بابا ما دیگه نمیخواستیم که بیاییم زن دوم پسر عمومون بشیم. اون وقتی که ما برای عقد خوندیم پسر عمومون مجرد، بعدن رفته زن گرفته، حالا اومده میگه که اون ازدواج فضولیه که با دختر عمومون بسته شد من اجازه میکنم. ممکنه این دخترمو چند تا ناسزا هم به اون پسرعمو بگه، چه فایده ای داره این اجازه؟ یعتبر و عقلاء در نفوذ اجاره که اون اصیل به گونه ای باشد ایجاب یا قبولش که مبرز عرفیه این باشه که التزامش هنوز باقیه. اگر شرایط عرفی عوض بشه دیگه مبرز عرفیه نسبت به بقای اون التزام نداره. ممکنه شما بفرمایید دلیلتون بر این ادعا چیه؟ میگیم دلیلمون اینه که اوفو بالعقود، ظهورش اینه که اوفو به عقود کم. عقد میانه این مشتری و این بایع فضولی چه ارزشی داره؟ عقد میانه این دختر و عموی خودش چه ارزشی داره؟ اون عقدی که واجب الوفاه عقد بین دو اصیله. وقتی که این دختر عمو یک اصیل، بعد پسر عموش اجازه کنه، اونم بعد اجازه میشه طرف مقابل که اونم اصیله، میگن اوفو به عقودکم. خب وقتی که این دختر عمو از التزامش رعایت کرد قبل از این که پسر عمو اجازه کنه، مصداق اوفو به عقود کن محقق نمیشه. عقد یعنی تقارن دو التزام، و لذا اگر موجب قبل از قبول طرف مقابل از ایجابش رفعیت بکنه عقد محقق نمیشه. عقد یعنی تقارن الالتزامه. حتی ما عرض کردیم شک بکنیم در رجوع موجب از ایجابش و ظهور عرفی نداشته باشه ایجاب که نخیر من هنوز بر التزامم باقی هستم، شرایط عرفاً عوض بشه. وقتی اون آقا نامه میداد به من که من خانه تو را خریدم به 140 میلیون، خونه 150 میلیون می‌ارزید، حالا که من جواب نامش رو دارم میدم، چون پست با تأخیر نامه رو آورد، جواب نامه رو میدم، میگم قبول کرد، راضی شدم به این، به خونه شده 100 میلیون. مبرز عرفی نداره که هنوزم ایجاب کننده به ایجاب خودش باقی، استصحاب میکنید بقای او را بر التزام خودش. اصل مثبته، چون عقد عنوان بسیطی است، انتزاع میشه از تقارن الالتزامین، استصحاب بقای این شخص بر التزام خودش تا زمان التزام دیگری اثبات نمی کنه این عنوان بسیط عقد را، تعاقدا را. اصل مثبت. و لذا ما نه تنها این فرمایش آقای خویی رو قبول داریم که رجوع اصیل از التزامش قبل از اجازه طرف آخر مانع از تصحیح اجازه است، بلکه بالاتر عرض میکنیم، اگر مبرز عرفی هم نبود اون کلام اون مشتری اصیل در این که باقی است بر التزامش تا زمان اجازه، شک بکنیم با استصحاب نمیتونیم اثبات کنیم بقاء او را بر التزام خودش. اصل مثبت.
شما فرمودید در اجازه
بعد از اجازه به مجرد اینکه اجازه آمد و مشتری اصیلم هنگام اجازه باقی بود بر التزام خودش، اوفو بالعقود ای اوفو به عقود کن، فعلی شد.
اگر بعد عقد بفهمید که التزامی مقایده داشته، اما این بعد طرف اصیل نمیتونه، خب از اتفاق رفعه هست. همین خانومه بعد از عرض فقط بعد از اجازه رو بفهم که ازر بزن نفته اونجا نیست.
اون که معنیش اینه که مغبون شده این زن، یعنی از اول این پسر عمو زن داشت، فرستاد خواستگاری دختر عموش، دختر عمو هم به خیال این که این پسر عمو مجرد هست راضی به ازدواج شد. خب این بحث دیگری است، بحث اینه که آیا خیار قبل در بحث نکاح میاد یا نمیاد. آقایون گفتن نمیاد دیگه، این بحث دیگری است. علم کنم اینها مربوط به بحث ما نیست، بحث ما در عقد فضولی است که مشکلش اینه که آیا مشتری لازم باقی بمونه بر التزام خودش تا زمان اجازه یا نه. ما میگیم لازمه، مبرز عرفی هم میخواد بقای بر التزام الی زمان الاجازه. و اینی که مرحوم شیخ فرموده که بنابر مسلک کشف فسخ این مشتری اصیل درست نیست، نه، فسخش یعنی رجوع از التزام. ممکنه شما تکلیفاً ادعا کنید حرام است بر او رجوع از التزامش، خلاف وفاء به عقد است که ما نپذیرفتیم البته، ولی از نظر وضعی اگر رجوع کرد از التزامش کار خراب میشه. فوقش از نظر تکلیفی بگید گناه کرده که رجوع کرده از التزامش، اما حالا رجوع کرد از التزام. ما میبینیم این رجوعش از التزام قبل از اجازه به طرف مقابل مانع از تصحیح اجازه است یا نه. به نظر ما مانع است به ارتکاز عرفی و عقلایی و با توجه به تفسیری که از آیه اوفو بالعقود کردیم. استصحاب بقای اصیل بر التزامش اثبات نمی کنه تحقق عقد بینهما را، عنوان بسیطه، مثل استصحاب این که موجب از ایجابش تا زمان قبول قابل رجوع نکرد. فتحقق العقد بینهما و اصل مثبته. من حالا استصحاب تنجیزی ما کردیم اصل مثبت شد، شما استصحاب تعلیقی میخواهید بکنید اصل مثبت هم نباشه. لو اجازه لتحقق العقد بینهما، این از اوزه انها اصل مثبته که لو اجازه المالک قبل اسبوع لتحقق العقد بینهما والان کما کان. این لو اجازه قبل اسبوع لتحقق العقد بینهما، این حکم تعلیقی شرعیه. بابا این مثل این میمونه، من اگر یک ساعت پیش تیر مینداختم به این سمت زید رو میکشت، قاتل زید بودم، چون زید واسطه بود اونجا. استثام میگه زیدم هنوز اونجا واسطه، من که الان تیر زدیم اون طرف، پس من نعوذ بالله قاتلم، ببرن قصاصم بکنن. یه اصل مثبت دیگه، استثاب این که اگر یک ساعت پیش تیر می زدیم به این سمت، چون زید در این سمت بود، پس ما زید رو کشته بودیم. استثاب میگه الانم این قضیه تعلیقی است که اگر تیر بزنیم به این سمت زید رو کشتیم، بخواییم اینو اثبات کنیم ازش چیو، تحقق فعلی قتل رو. این از اوزه انها اصل مثبت. لم یقل بهی شیعی ولا سنی لا اصولی ولا اخباری. خب عرض شود خدمتتون که مرحوم کاشف الغطا فرمود بنابر در ثمره نهم فرمود که بنابر مسلک کشف لازم نیست قابلیت احد المتعاقدین للملکیه باقی باشه، اما بنابر مسلک نقل باید قابلیت باقی باشه. مثال زد، گفت کسی صاحب خونه ایه، پسرش این خونه رو فروخت به زید، قبل از این که صاحب خونه اجازه بکنه نعوذ بالله مرتد شد این صاحب خونه، مرتد فطری که اموالش منتقل به ورثش میشه، بعدش بهش گفتن خونه رو پسرت فروخته بود به زید، گفت خب اجازه میکنم. مرحوم کاشف الغطا فرموده اگر این، اگر ما مسلک کشف حقیقی رو بگیم این اجازه صحیحه و مشتری مالک خونه میشه، مالک خونه شده از زمان بیع، ولی اگر قائل به نقل شدیم نه، این اجازه صحیح نیست، چون الان این مالک خونه که میخواد اجازه بده مرتد شده. این مربوط به قابلیت متعاقده للملکیه است. گاهی هم قابلیت محل است للمملوکیه، موقع بی این روغن پاک بود و روغن نجس شد، خب حالا مالک این روغن میخواد بگه عجزت البیع الفضولی، خب اگر قائل به کشف شدیم اشکال نداره، اگر قائل به نقل شدیم روغن نجس قابل تملیک نیست اگر مالیت نداشته باشه، روغن خوردنی است به درد غیر خوردن که نمیخوره، اونم نجس شده کارش نمیشه کرد. خب این فرمایش درست نیست. ما به نظرمون حتی بنابر مسلک کشف وفاقاً لصاحب الجواهر باید حین الاجازه مجیز صلاحیت داشته باشه برای اجازه. مرتب وقتی مالک نیست هنگام اجازه، این خونش ملک ورثه شده، چجور میخواد اجازه کنه؟ اجازه معنا نداره. صلاحیت اجازه نداره. در ارتکاز عقلا شرط است صلاحیت مجیز حین الاجازه. ولذا لا فرق عندنا بین مسلک کشف و نقل در این که اجازه در این موارد هیچ تأثیری ندارد. بله، راجع به تلف مبیع ما قبلا تفصیل دادیم، چون بحث تلف مبیع را هم مطرح کرده مرحوم کاشف الغطا، این را عرض بکنم ما در تلف مبیع تفصیل دادیم. اگر مبیع رو مشتری تلف کرده، چه قائل به مسلک نقل بشیم، چه قائل به مسلک کشف بشیم؟ به نظر میرسه که اجازه صحیحه. هندونه رو پسر صاحب این میوه ها، پسر زید که هندونه فروشه، فروخت به شما، چون ارزون فروخته بیعش فضولیه دیگه. باباش گفته بود از کیلوی 100 تومن ارزونتر نده، شرط چاقو هم نگذار. اینم آمد کیلو 90 تومن به شما فروخته به شرط چاقو. خب شما هم خریدید و خوردید و هندون فروش آمد گفت که این حاج آقا این مغازه ما چه کار داشته؟ بالاخره معلوم شد هندونه خریده از این. اجازه کرد هندونه فروش این بیرو. قائل به کشف بشیم یا قائل به نقل بشیم، به نظر میرسه که فرقی نکنه. چرا؟ برای اینکه صحت این بی اثر عقلایی داره. از حالا به بعدم بنابر مسلک نقل میگن این مشتری صاحب اون هندونه هست، صاحب اون هندونه ای که خورده، بغلاییه. مسلک نقل درسته، میگه از این به بعد مالک هست مشتری، ولی اشکال نداره. مالک شدن معدوم غیر عقلایی نیست. همه جا مقتضیش در زمانی پیدا شد که این هندونه موجود بود، بنابر مسلک نقلم مقتضی ملکیت بیع فضولیه، منتها شرطش اجازه مالکه عقلاییه. بنابر مسلک نقلم میگن از این به بعد مشتری صاحب اون هندونه شد که خورده. چه اشکال داره؟ اثرش چیه؟ اثرش اینه که لازم نیست ثمن المثل بده، ثمن المسما همون 90 تومن کیلوی 90 تومن قبول. بله؟ از حالا از این به بعد میگن اعتبار میکنیم تو مالک اون هندونه ای که خوردی. مسلک نقل دیگه، چه اشکال داره؟ بله، باشه، ولی الان الان میگن آقای مشتری تو از این به بعد اون بیعت صحیحه، یعنی از این به بعد مالک اون هندونه ای هستی که تلف کردی. اشکال داره؟ مسلک کشف که میگه کشف میشه از موقع خریدن هندونه مالک شدی، مسلک کشف حقیقی. مسلک کشف انقلابی میگه از حالا اعتبار میکنیم تو از اون موقع مالک بودی از موقع بیع. مسلک نم میگه عطف به ما سبق ما نمی کنیم، از این به بعد میگیم تو مالک اون هندونه ای که معدوم کردی. اشکال نداره؟ اعتبار مالکیت برای معدوم محال که نیست. بعد اقلایی باشه، اینجا مقلاییه چون مقتضیش قبلا موجود شده. این مطلب رو ما در تعاقب ایدی هم مطرح کردیم. مثال بزنم، شما فرض کنید زید رفت هندونه این صاحب هندونه رو دزدید، داد به پسرش، پسرش خورد. خب هندونه فروش مالک این هندونه مخیر، میتونه بیاد سراغ خود زید، میتونه بره پسر سراغ پسر زید. تعاقب عیدیه دیگه. حالا آمد سراغ زید که بالاخره دم دست تره، گفت چرا هندوانه ما رو غصب کردی؟ پولشو بده. پولشو گرفت. حالا اغلاءن از این به بعد زید شد مالک اون هندونه، صاحب اختیار اون هندونه. میره به پسرش میگه که پسر این هندونه ای که تو خوردی اومد صاحب هندونه پولشو گرفت از من، من که نخوردم، تو خوردی، پولشو بده. پولشو میگیره میذاره تو جیبش، مگر این که پسر زید مغرور باشه. زید هندونه رو آورده خونش، گفته بخورید بچه ها نوش جانتون. فکر کردن بچه ها که هندونه رو خریده آورده، اون میشه مغرور. اما اگر مغرور نیست، میاد به پسرش هم میگه پسر بخور مال حرومه، ببین چقدر لذت داره. خب پسرش هم خورد، مغرور نیست که از پسرش می... از پسرش یا فهم نمی کنه، از هر کسی دیگه، از مهمون، از غریبه میتونه پولشو بگیره. تحلیل چیه؟ تحلیلش اینه که میگه من صاحب اختیار هندونم، از این به بعد که پول هندونه دادم به هندونه فروش، اگه بخوام ابرام میکنم تو رو، اگر بخوام پولشو ازت میگیرم میذارم تو جیبم. یا آثار ملکیت رو چطور وار میکنه؟ چون اغلا اعتبار میکنن بعد از این که پول رو داد به صاحب هندونه، این شده صاحب اختیار اون هندونه تلف شده. صاحب اختیار یعنی مالک، یعنی مالک. فتحس تلف که در اطلاف المشتری للعین المبیعه، ما چه مسلک کشف رو بگیم چه مسلک نقل رو بگیم، اینجا می شود بیع فضولی رو اجازه بکنه مالک و ثمن المسمى رو از طرف مقابل میگیره. والحمدلله رب العالمین.